احکام کسب و کار و درآمد و اینها رو خدمت رفقا عرض میکنیم. حالا فروعات مختلف داره، هر کدوم یک سری دستبندی داره نسبت به فروعاتشون، حالا بنا به مقتضای وقت خدمت رفقا عرض میکنیم تا حاج آقا تشریف بیارن. اقسام کسب و کار، خرید و فروش، چند تا 4 دسته هستن خرید و فروش انسان، کسب و کاری که انجام میده، حالا به یک سری دستبندی به 4 بخش تقسیم میشه. بخش اول به چه صورت هست؟ من یه پرسجویی کردم حالا از دوستان، گفتم که چه بحثی احساس نیاز میکنید مبتلا به هست؟ رفقا گفتن حالا توی این دور زمانه ای که خلاصه هم گناه و هم مالهای حرام و مخلوط به حرام زیاد شده، حالا گفتم شاید این بحث کسب و کار و درآمد و اینها مبتلا به باشه، بخاطر این حالا خدمت رفقا این احکام رو عرض میکنیم. به این اقسامی که عرض میکنم، یک کسب حلال و صحیح. بخش اول کسب و کاریه که هم حلال هست و هم صحیحه. خب یک سری کسب و کارا ممکنه حلال نباشه ولی صحیح باشه، یک سری کسب و کارا حرامه و باطله، یک سری کسب و کارا باطل هست ولی حرام نیست. به این صورت حالا دستبندی رو عرض میکنم. پس 2 تا قیده، یکی از نظر حرمت و حلیت، حرام و حلال بودن، دوم از نظر صحیح و باطل بودن معامله هست. اینو رفقا عنایت داشته باشن. بخش اول، قسم اول، کسبی که هم حلال هست و هم صحیح. مثل چی؟ کسب و کاری که با همه ضوابط و قانونهایی که شرع گفته انجام میشه. یه نفر میره یه پولی میده، یک جنسی میگیره، هم جنس پاکه و به قول معروف حلاله، هم شرایط خرید و خریدار و فروشنده هست، به این صورت هم صحیح هست معامله و هم حلال. قسم دوم کسبیه که هم حرام هست و هم معامله باطله. چی هستش؟ کسبی که نامشروعه. مثل چی؟ مثل معاملات ربوی. ربا هم حرام هست هم معامله باطل هست. یا حالا یک سری معاملات دیگه‌ای که مثال‌هایی که خود عزیزان بزنم. توی یه پرانتز بحث ربا شد. ربا یکی از گناهان کبیره‌ای که خداوند گفته هر کی انجام بده به جنگ من خدا اومده، ولی خب یه چند تا استثناء داره. حالا من باب تذکر خدمت رفقا عرض کنم، 3 تا استثناء داره ربا. ربا حرام و باطل به جز ربای پدر و فرزند. پدر میتونه با پسرش ربا بده و ربا بگیره، اینجا حرام نیست، خدا گفته. همون خدایی که گفته ربا حرامه گفته پدر و فرزند حلال و جایز. دوم ربای زن و شوهر هست، زن و شوهر میتونن به هم دیگه ربا بدن. و سوم مسلمونی که از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیره. بنده مسلمون هستم برفرض، یک کافری هم هست، نه کافری که تحت ذمه اسلامه، یک کافری که زیر پرچم اسلام نیست، تحت ذمه نیست، میتونم از این کافر ربا بگیرم. این هم این 3 تا استثنای ربا، حالا مربوط به بحث اون بود. پس 2 تا قسم از کسب و کار رو عرض کردیم، یکی کسب حلال و صحیح، دوم کسب حرام و باطل. خب حالا سوم کسب حلال و باطل. یک کسب و خرید و فروشی هستش که حلال هست اما باطله. مثل چی؟ خرید و فروش کودک. یکی از شرایط خریدار و فروشنده اینه که بالغ باشه. حالا این خرید و فروش هایی که بچه ها رو مثلا پدر مادر میفرستن بره پفک بگیره، نمیدونم بره خریدای خونه رو انجام بده، اینا حالا از یک روش های دیگه ای صحیح میشه. ولی خب در کل کسب خرید و فروش کودک، بچه نابالغ، حلال هست ولی باطله. کار حرامی انجام نده، بچه میره یه نسخه پفک میخره. ولی خب حالا میگم اون نکته رو از طریق روش های دیگه ای میشه درستش کرد. 4 برعکسشه، کسب حرام و صحیح. قبلی حلال بود ولی باطل، این 4 کسب حرام هست ولی صحیحه. مثل چی؟ فروشنده کم فروشی کنه یا غش در معامله کنه. این فروشنده معاملهشو حرام کرده ولی صحیحه، باطل نیست اما کار گناهی انجام داده. این چهار دسته حالا از معاملاتیه که به این صورت دسته بندی شده. خب حالا چند تا پنج مورد هستش که از معاملات باطل هست، با هم دیگه مرور کنیم. حالا رفقا خیلی عالم به این احکام هستن، میان باب یادآوری و تذکر. پنج معامله هستش که باطله. چی هست؟ اولا که انسان عین نجاست رو خرید و فروش کنه. مثل چی؟ مثل شراب، عین نجاسته. یا مثلا مثل حالا نجاست دیگه، ادرار، مدفوع، هر چی، اینها رو خرید و فروش کنه باطله. دوم، خرید و فروش مال غصبی. آقای خودکار اینجا من ورداشتم، میدونم مالکیه، غصبش کردم دارم میفروشم، این معامله باطله. خریدار صاحب این مال نمیشه، فروشنده هم صاحب اون پولی که خریدار میده نمیشه، این معامله باطل هست. سوم، خرید و فروش چیزهایی که مال انسان نیست. مثلا چی؟ میگه اون کبوتری که داره اون بالا میره اونو بهت میفروشم مثلا 5,000 تومان، اون که مال خودت نیست، باید انسان مالک یه چیز باشه. چهارم، معامله چیزی که منافع معمول آن حرامه. مثلا برای مثال، حالا مثلا حالا برفرض اینو بدونیم که چاقو، حالا این مثال بزنم که جا افتاده، تریاک مثلا استفاده حرام میشه ازش، حشیش و تریاک، این خرید و فروشش. حالا یه موقعی میگه نه، من دارم مثلا از این جهت که برای دارو گاهی موقع استفاده میشه من دارم میفروشم. نها کنید استرار و مواقع خاص تفاوت داره، اما این مثلا تریاک استفاده حرامه، قالبش اینه که استفاده حرام میشه. یا مثلا شطرنج زمان قدیم، حالا الانو نمیدونم، باید از مراجع استفتا کرد، ولی مثلا شطرنج قبلا برای قمار استفاده میشد، مثلا استفاده ورزشی که نداشت، اون موقع اگه خرید و فروش میشد حرام بود. پس معامله چیزی که منافع معمولش عرفیش حرام هست. پنجم، معامله که در اون ربا باشه. این پنج تا قسم از معاملات حرام هست. خب باز یه دستبندی دیگه، معامله سه صورت داره. یک صورتش، اینا هر کدوم از یک جهتی دستبندی شده. رفقان اگر خواهی همین بحث هایی داره چند دور تقسیم بندی کنه، نه، این یه بار نسبت به شیء مورد معامله است، یه بار نسبت به مثلا فروشنده و خریداره، یک بار مربوط مثلا به زمان خرید و فروش، اینا هر کدوم مربوط به یک شیء هستش. سه قسم هست معامله. یکی این که نقدی هست. نقدی به چه صورته؟ فروشنده جنس رو میگیره، خریدار هم همونجا پول رو تحویل میده. فروشنده جنس رو میده، خریدار پول رو تحویل به فروشنده میده، یعنی همونجا جنس و پول، ثمن و مثمن به قول فقهی، اصطلاح فقهی، رد و بدل میشه، به این میگن نقد. این که خب چیز جا افتاده هست. دوم، نسیه هست. نسیه چیه؟ فروشنده جنس رو میده خریدار، ولی پول رو الان نمیده، بعدن میده، این میشه نسیه. جنس الان تحویل داده میشه ولی ثمن و پول بعدن. که یه نکته در معامله نسیه هست که باید در جریان باشیم، زمان تحویل پول جنس نسیه رو باید معین کنیم. این نمیشه برم بگم آقا این لپتاپ رو من میخوام بخرم، پولش هم انشالله هر وقت جور شد دیگه، حالا با هم آشناییم دیگه، این نمیشه، معامله صحیح نیست اینجا. حتما رفقا عنایت داشته باشن به این نکات ریز، خیلی موقع ها موجب میشه انسان مالهای ناپاک بیاد قاطی اموالش، به این نکات توجه داشته باشیم، خیلی حساس است بعضی جاها. آقا رفتی این موبایل رو خریدی 500 تومنشو، نه موبایل 1,000,000 500 تومنشو دادی، میمونه چقدر؟ 500 تومن دیگهش میمونه فلانی. حالا ما با هم رفیقمون 500 تومن هم انشالله هر وقت شد میام، نه باید الان مشخص کنی 500 تومن رو میخوای 2 تا 250 تومن بدی یک ماه بعد، یکی دو ماه بعد، این 500 تومن رو میخوای سال بعد بدی، میخوای 10 سال بعد بدی، الان وقت خرید باید معین شه. پس قسم دوم شد نسیه، جنس نقدی میره ولی پول بعدن. سوم برعکس اینه، سلف هست. سلف یعنی چی؟ اول پول رو میدیم، فروشنده میگه جنس رو 6 ماه دیگه میدم. مثلا آقا میخوایم یه دونه برف از ماشین بخریم، الان 6 ماه جلوتر پولو میدیم، 6 ماه بعد ماشینو میدن، به این میگن سلف. باز توی معامله سلف هم یک نکته ای هستش که اینه که من این پول رو مثلا 40 میلیون دادم، میخوام آقا یه دونه پراید بگیرم، پولشو الان واریز کردم، گفتن 6 ماه دیگه پراید رو بهت تحویل میدیم. قبل از این که حالا یه موقعهایی هست الان توی حالت عادی یک سری کارا انجام میشه، خیلی هاش مثلا از طریق روش های به قول معروف مصالحه یا یک سری عقود دیگه درستش میکنن. این نگید الان آقا اینو گفت پس همه معاملات، نه، باید برید از مرجعتون استفاده. ولی من بحث کلی و خدمت رفقا عرض میکنم، سلف به این صورته که شما پول رو میدی 6 ماه دیگه قراره جنسو بگیری، تا جنسو تحویل نه، تا اون زمان مقرری که گفتن 6 ماه دیگه تحویلت میدیم نمیتونی این جنس رو بفروشی. این پرایدی که الان به قول خودمون پیش خرید کردیم 40 میلیون دادیم ماشینو ندادن، 6 ماه دیگه میدن، نمیتونی تو این 6 ماه ماشین تو بفروشی. خب حالا اومدیم ما شد 6 ماه خلف وعده شد، سر 6 ماه پرایدو ندادن به ما، حالا چی؟ گفتن حالا اب نداره، اگرچه پرایدم ندن، اون جنسو بهت ندن، ولی میتونی بفروشی. این سه تا قسم معامله شد، نقد و نسیه و سلف. خب باز توی معامله یک سری احکام دیگه هستش. بعضی جاها انسان میتونه معامله رو فسخ کنه، یعنی اینکه آقا این جنس رفت، اون پولم اومد، خریدار و فروشنده جنس رو پول رو با هم جابجا کردن، حق دارن هر کدومشون حالا با یک سری شرایط و ضوابطی معامله رو فسخ کنن، مال رو برگردونه، پول رو بگیره. جایی که جنسی که فروخته شده معیوب باشه، آقا مثلا این پراید رو خریدی، بعد چند وقت میبینی سیلندش مثلا ترک خورده، یا میبینی مثلا داخل موتور جای ماشین زدگی داره، خوردگی داره، رنگ داره، هر معیوب این مال. خب حالا بعضی جاها هستش، 4 جا خدمت عزیزان عرض میکنم، گفتم اگر بفهمیم مال معیوب باشه حق فسخ داریم، حالا 4 جا استثناء شده، 4 جا نمیتونی معامله رو به هم بزنی اگر مالت معیوب باشه. کجا هست؟ وقت خرید عیبو بدونی، آقا میدونستی این پراید مشکل داره، سیلندش، نمیدونم موتورش، هرچی، این عیبو میدونستی و با علم به عیب خریدی اینو، اینجا نمیتونی معامله رو فسخ کنی. دوم، به عیب مال راضی بشی. مثلا من یه ماه پرایدو خریدم، دیدم این ایرادو داره، مثلا روغن سوزی داره، گفت اب نداره، حالا راضیم، حلال کم، نمیتونم دیگه دو ماه دیگه بگم نه میخوام بفروشم، اینا دیگه به عیب مال راضی شدی. سوم، وقت معامله بگه اگه مال هم عیبی داشته باشه پس نمیدم. فروشنده آقا دارم من این پرایدو میفروشم، موقع ما یه موتوری خریدیم، فروشنده داشت مینوشت قرارداد، گفتم چی مینویسیم؟ گفت من این جنس رو به عنوان یه تیکه آهن دارم میفروشم، هیچ تضمینی ندارم، هر چی هم شد به من ربطی نداره، با این قید دارم به شما میفروشم. پس فردا اومدی گفتی آقا روغن سوزی داره، من باکش سوراخه، این عیبو داره، به من هیچ ربطی. اگر همچین قیدی تو معامله بشه، طرف میگه من عیبم داشته باشه پس نمیگیرم، اختلافش هم نمیدم، نه ای بگیم موتور مثلا باکش سوراخ بود بعد 100 تومن بهم پس، نه، قید بشه تو معامله. چهارم، با هم دیگه حالت توافق کنن، اگه مال عیبی داشت پس نمیدم، تفاوت قیمت هم نمیگیرم. یک نکته‌ای هستش توی این مسئله که عرض کردم، یه عیبی رو مشخص کردیم، مثلا آقا این پراد که دارم میفروشم مثلا لاستیکاش خرابه، با این توجه به این نکته دارم میفروشم، آقا این عیب رو مشخص کردیم، اومد یه عیب دیگه در اومد ازش، توی اون عیب دیگه میتونیم فسخ کنیم این رخصت ما. ما فقط در مورد عیبی که عالمه بهش بودیم اجازه فسخ معامله نداریم. یک روایت هم هست به خاطر ایام شادی امیرالمومنین، یک روایت کوچک از چند کلمه‌ای تا حاجا تشریف بیارن خدمت رفقا عرض بکنم. روایت هستش که از رسول خدا در مورد امیرالمومنین نقل شده، حب علی حسنتون لا یزر معها سیئه و بغض علی سیئه لا ینفع معها حسنه. محبت امیرالمؤمنین، ایام شادی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا هست. روایت از آقا رسول خدا هستش، فرمودن که محبت علی یک نعمت و حسنه ای هست که هیچ گناهی ضرر به اون نمیزنه. حالا تفصیل روایت کار بزرگترا هست من باب خوندن این روایت خدمت عزیزان عرض کنم. پس محبت علی یک حسنه ای هست، لا یضر معها سیئه، و بغض علی سیئتون لا ينفع معها حسنه. بغض امیرالمؤمنین، هر کی که دشمنی علی رو داشته باشه، یک گناهی هستش که هیچ حسنه ای با اون جمع به دردش نمیخوره. هر چی بری دور کعبه نماز بخونی و هر چی قرآن بخونی با صوت و اینها، ولایت علی رو نداشته باشی به هیچ دردی نمیخوره. انشالله که خداوند ما رو همه رو عامل به احکام دین و از موالیان امیرالمؤمنین و دشمنان علی قرار بده. به ذکر سه تا صلوات بر محمد و آل محمد.